قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كنا لباسا لكم وأنتم لباس لهن. وقال في آية أخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. برای سلامتی و تعجیل در فرد و ظهور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف بالای قرآن، صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز آخرین روز از این محفل و انجمن ارزشمند و باشکوه است و آخرین روز از ماه عزیز و گرانبهای رجب. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه تا از فرصت‌های مناسبی که در زندگی برامون پیش میاد آنچنان که شایسته است انشاءالله بهره برداری کنیم. در این چند روز توفیقی بود تا در ارتباط با موضوعاتی پیرامون فلسفه احکام زیر مجموعه های آن سخنانی رو تقدیم کنم و امروز هم آخرین قسمت از بحث در این انجمن رو تقدیم خواهم کرد با عنوان فلسفه روابط در خانواده. در قرآن مجید یک آیه هست که در این آیه خدا می فرماید: یا ایها الذین آمنوا، و با تعبیر مناسب و ارزشمند مؤمنین آیه را آغاز می کند و می فرماید که در بین وظایفی که شما دارید اصبروا و رابطوا فی سبیل الله، هم صبر و بردباری داشته باشید و هم ارتباطتان را در مسیر دین خدا قرار بدید. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. معلوم میشه که عواملی برای صلاح و رستگاری و موفقیت و خوشبختی انسان وجود داره که این عوامل یکیش صبر و بردباری و شکیبایی در زندگی، یکی این که دیگران را هم دعوت کنیم به این که در زندگیشون صبورانه برخورد کنند. شاید این معیاری که در سوره مبارکه عصر بیان شده که می فرماید و لعصر ان الانسان لفی خسر، تمام بشر در معرض آفت و ضرر و زیان. بعد می فرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح درشون باشه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حواسی یعنی هر دو طرف یکدیگر را امر به حق و امر به صبر کنند. چون در مسائلی که در زندگی پیش میاد اگر یک طرف بخواد فقط صبوری کنه و دیگری تاخت و تاخت، مطمئنن اون فرد که صبوری میکنه ممکنه به آخر خط برسه و به تعبیر ما صبرش لبریز بشه. وقتی انسان در یه شرایط استثنایی قرار گرفت و صبر و طاقتش تمام شد، ممکنه عوارضی رو به وجود بیاره که به هیچ وجه قابل جبران دیگه نباشه. لذا می‌فرماید اونها که ایمان به خدا دارن، اعمال و رفتارشون پسندیده است، بعد می‌فرماید و دو تا مسئله را به صورت جمعی و گروهی دنبال می‌کنند. یک این که حق طلبی باید داشت و هر کسی در زندگیش باید تابع حق باشد، مدافع حق بشود، ولو این که این حق بر خلاف نظر او و بر ضرر خود او حتی تمام میشه. دو تا معیار رو ما داریم که قرآن مجید هم بهش تأکید میکنه. میفرماید قول الحق ولو کان علیک، در زندگیتون حق بگید ولو گفتن حق به ضرر خود شما تمام میشه. در یک جو میفرماید ولو علی انفسکم، قول الحق ولو علی انفسکم، ولو به ضررتونه بگید، حق رو بگید. و دیگری میفرماید قول الحق ولو کان مر را، معمولا حقیقت هم گفتنش تلخه هم شنیدنش. و این که انسان در برابر حق و حقیقت یه روحیه تواضع و قبول به خودش بگیره کار هر کسی نیست. ما میگیم فلانی زیر بار نمیرود، یعنی چه؟ یعنی حق طلب نیست، انتظار داره که همه اون چرا که او حق میدونه حق بدانن. این اخلاق بسیار ناپسندی زشته. بعد میبینیم میفرماید و تواصل به صبر، یعنی در بسیاری از امور زندگی انسانهایی که عجولن، شتاب زده عمل میکنن، دوراندیشی نمیکنن، از مسیرهایی که اسلام برای اونها قرار داده تبعیت نمی کنن و به صورت خودمحور زندگی می کنن، اینا معمولا به بنبست می رسن، ضرر می کنن. خوبیش به اینه که در دین مقدس اسلام برای همه امور زندگی مرز قرار داده شده و رعایت حدود وظیفه مردم شده. خدا می فرماید تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون. یعنی این مرزی که خدا می بنده و میگه یه جاهایی در زندگی انسان باید خط قرمز وجود داشته باشه، اگر این خط قرمزهایی که اسلام کشیده رو ما نادیده بگیریم، مثل یک آدمی میمونه که روی خط عابر پیاده اگر حرکت کرد و از عرض خیابان گذشت، خدا نخواسته اگر حادثه ای هم براش پیش آمد او مقصر نیست. اما اگر آمد از عرض خیابان در جان عبور کرد که خط ممتد داره یا خط عبور عابر پیاده نیست، اینجا اگر حادثه پیش آمد خودش مسئوله. چرا؟ چون جا برای او قرار داده بودن و بهشم اعلام کردن اینجا جایی که تو میتونی از عرض خیابان عبور کنی. خط قرمزهایی که اسلام در زندگی ما پیاده کرده چیه؟ یکیش می‌فرماید اگر بنا دارید به این که یک زندگی ارزشمند سالم داشته باشید، ازدواج شما باید ازدواج با کسی باشه که همدین شما و همکیش شما. خط قرمز یعنی حق ندارد مرد مؤمن با زن مشرک ازدواج کند و زن مؤمن با مرد مشرک. این یک حد قرمز. دو، اگر بناست انسانی اهل معصیت و فساد شد، اسلام می فرماید دخترانتون رو به شرابخوار، قمارباز و انسانهای فاسد ندید. اگر فرزندانتون رو به شراب آزاری و به گناه کشیده شدن، شما عاملش هستید. چرا؟ چون این خط قرمز اسلامی که می‌فرماید شرابخوار هم خودش و هم اطرافیانش رو به تباهی می‌کشه. ما امروز میگیم خط قرمزی که از نظر عقلی خدا ترسیم کرده برای بشر امروز اینه که فرزندانتون به انسانهای معتاد ندید. برید بررسی کنید، با فراگیری مسئله اعتیاد شما میاد یه قدمی رو برمیدارید، همسر انتخاب میکنه طرف، بعد با بن‌بسته های روبرو میشن که از حساب نداره و متاسفانه گاهی با فرزندانی باید به طلاق فکر کرد که این فرزندان هیچ گناهی ظاهرا ندارند، اخیر بیفکری پدر و مادری هستند که مبنایی برای ازدواجشون نداشتند. این خط قرمز. خط قرمز اسلام یعنی پیشگیری از زنا. چرا؟ مراییم که در مسئله زنا نسل از بین میره، وراثت از بین میره و شرافت از بین میره. خب اسلام یه مرز قرمز گذاشت که حق ندارید زنا کنید. و اگر خدای نخواسته اتفاق افتاد، میبینید عملا وارد میدان میشه و اجازه میده که به زناکار شلاق زده بشه، اونم نه یکی و دوتا، از زانی و زانیه فجب دو کل واحد من هما مهت و جلده، صد و ذره شلاق باید در مرحله اول و دوم داده بشه. اگر دید باز هم ادامه پیدا کرد، چون جامعه در معرض خطر قرار میگیره و آفت برای اجتماعه، اکثر فقهای ما میفرماید بار سوم حکم دیگه شلاق نیست، اعدام. در مسئله زنای محسنه رجم را معین میکنه، در لباس پرتاب کردن از کوه، گردن زدن، سوزاندن در آتش، یکی از اینا رو اعدام میکنه و قرار میگه. چرا؟ در آدم کشی ما میبینیم یه مرز خدا قرار داده است. این مرز الهی و خط قرمز اینه که ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. این مرز اسلام و خط قرمز. در مسئله ارتباطهای جنسی بین زن و مرد یه خط قرمز قرار داده و مسئله ایام عادت و حیض را مطرح میکنه و میفرماید یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیض. یعنی شما همسر دارید اما در زمانی که گرفتار ایام عادت ماهیانش هست، بر شما لازمه که این خط قرمز اسلام رو برای خودتون یک مانع جدی به حساب بیارید و از آمیزش پرهیز بکنید. چرا؟ برای عوارضی که این مسئله به وجود میاره. وقتی ما در روایت میدونیم که از اهل بیت آمده قاتل ما و دشمن ما نمی‌شود مگر کسی که زنازاده باشد، یا اولاد حیض باشد یا لقمه حرام، معلوم میشه اون خط قرمز باید رعایت بشود تا یه سجدهی سلامت خودش رو بتونه حفظ بکنه. در بحث ارتباطها میبینید حتی به جایی اسلام میرسونه که می فرماید به زنان پیغمبر بلا تفضحن بالقوم فیک معلوی فی قلبهی مرض. وقتی می خواهید صحبت کنی، صحبت های شما نباید با توأم با غمزه و هشوه و نرمی باشه که اون کسی که آلودگی اخلاقی داره از شنیدن صدای شمای زنی که دارید با نرمی صحبت میکنید قصد گناه به وجود بیاره و اقدام بخواد بکنه به اینکه گناه بکنه. در روابط خانوادگی میبینید اسلام مرز قرمز گذاشته است. میفرمید و ازا سألتموهنه فسألوهنه من وراء حجاب. وقتی میرید خانه یکدیگر نگید که ما دیگه خویشاوندیم، نگید دیگه اینها معنا نداره که برادر شوهر و مثلا خواهر زن. مرد وجود داره، میگه از پشت پرده چیزی اگر میخواهید بخواهید. و ازا سألتموهنه فسألوهنه من وراء حجاب. همه اینا مرد. اونجایی که می‌فرماید یک زن و مرد در روابطشون باید نگاه کنند، اونجایی که مردی آزاد گذاشته شده روابط آزاد. ببینید جالبه، موقعی که یک زن و شوهر خدای نخواسته در بینشون داره یک حالتی به وجود میاد که ترسیم آینده‌اش به نشوز کشیده بشه، میفرماید به این خفت و شقاق بینه ما، میترسید که شقاق ایجاد بشه تو زندگی اینا. تفعفو حکما من اهلهی و حکما من اهلها ای یوریدا اصلاحی به وقت اداخ بینه ما. یه نفر از طرف زن، یک نفر از طرف مرد بنشینن و دور از خود این زن و مرد قضاوت کنن و ببینن عامل اصلیه این شکافی که داره ایجاد میشه چه چیزی است و حق رو دنبال کنن. اگر این در واقعا زن حق داره از او حمایت کنن و اگر مرد حق داره از او حمایت کنن. مرد اسلام یعنی که نه شما در زندگی اونها دخالت کن، نه اونها در زندگی شما دخالت کنن. مشکلاتی که ما در جامعه امروزمون به صورت ترازی تو اکثر قریب به اتفاق خانواده ها داریم، میبینید پدر و مادرها میان گله میکنن که آقا بله ما فرزندی داشتیم، زن دادیم، شوهر دادیم، الان دیگه دلمون میخواد به زندگیمون برسه. شاید بعضی از شما اون شخصی که میخوام بگم رو بشناسید، اسمشو نمیدونم، اما یکی از بزرگان بود، یکی از شخصیت‌های بزرگ بود. ایشون میگفت بنا بود دخترم را عروسی کنند، بردم نشوندمشون توی اتاق و گفتم دو تا حرف دارم با هر دوتون میزنم، باید دقت کنید. حرف اولم اینه که ازدواج منشأ خیر و برکت است اگر هر دوتون بخواهید. شما به هم گره خوردید، مواظب باشید گره باز نشید. دو، به هیچ عنوان تنها به دختر نگفتید، به هیچ عنوان تنها به خانه من دیگه نمیاد، هر وقت میخواهید بیاید با همسرت باید بیاید. قهر کردی و خانه من بخواد جایی برای تو به حساب بیاد، من در خانه رو به روی آدمی که قهر بکنه بان نمی کنم. قرص و محکم بهش گفت. ایشون میگفت یه مدتی گذشت بعد از اون که اینا ازدواج کردند و فاصله زمانی اتفاق افتاد، یه روز تو خانه نشسته بودم دیدم که در خانه رو میزنم، خانوادن رفت پشت در و دیدم که بچه‌ام با چشم گریان آمد تو، بابا بابا بیچاره شدم، منو کتک زد. گفت بلند شدم، گفتم برو بیرون، برو بیرون. این حالا آمده بود که تظلم کنه و یعنیم ازش حمایت کنم، تلفن رو بردارم، آه کجایی که با شما با چون به هم میام سراغ. گفتم بلند شما رو خانه یا با شوهرت میگه دیگه با دخونه من دید. هرچ اومد این نوبه میکنه مادرش آمد جلو، گفتم بلند میشه میره خانهش. اگر نمیتونن حرف همو درک بکنن و همدیگر رو بفهمن و تفاهم ندارن، من نمیتونم بیام اینجا زندگی ما فلج کنم به خاطر نفهمی دو تا دیگه. برید بشینید با هم حرف بزنید. شما باید مستقل بشید. این که ماها در زندگیتون دخالت میکنید فایده نداره. هر چی گفتن فایده نکرد. گفتن برگردن. رفتن خانواده‌ام شروع کرد مردن. یعنی چی؟ این چه حرکتی بود کرد؟ بچه‌ام به ما پناه آورده. گفتم این پناه دادن نابود کردن زندگیشه. من پناهی که نابودی دنبالش باشه نمیدم. رفتم. ایشون قسم میخورد. میگفت شب شد. من از جلسه آمدم خانه. آخرای شب بود دیدم در خانه رو میزنن. اومدم در رو باز کردم دیدم یه جعبه شیرینی دستشون دوتایی با هم آمدن و عذرخواهی کردم. دو دخترم گفت که بابا من اومدم عذرخواهی کنم تو زندگی رو به من برگردون. به مادر صدا زدم گفتم بیا. اگه من اینو نشونده بودم به اینجا و تلفن رو برداشته بودم ولی آی خدا بگم چه کارت بکنه. میرم چهار تا روز سفید کلوفته رو برمیدارم میام که نابودت کنن. میرم نمیدونم قهرمان محله رو برمیدارم میام. میرم نمیدونم به کیم. نه گفتم برگردید برید عامل اختلافتون رو پیدا کنید بشینید با هم حلش کنید. خب ببینید مسئله اینه که مردها در زندگی ماها تا کجاست؟ آیا واقعا روابطمون مبنای عقلی و دینی داره و با هم زندگی میکنی؟ بعضی ها کارشون براشون بیشتر از خانوادشون اهمیت داره. این مرد شکسته. بعضی خانوادشون بیش از کارشون براشون مهمه. مرد شکسته. بعضی آدمهای بی‌فکرن. آدمهای بسیار بسیار پرحوصله و دل بزرگن. انسان‌هایی هم سرسری می‌گیرن مسائل را. این مرد شکسته از فایده‌ای ندارد. خونسردی زیاد از حد، بله، دل درد می‌آره، مشکل درست می‌کنه. بی‌تفاوتی می‌تونه بحران در زندگی آدم به وجود بیاره. اینکه آدم مسئولیت پذیر نباشه. وقتی آدم ازدواج کرد، زندگی شروع کرد، مسئولیت داره قبول می‌کنه. وقتی با کسی شراکت کرد، مسئولیت داره قبول می‌کنه. وقتی مغازه‌ای رو باز کرد مسئولیت داره پیدا می‌کنه. وقتی توی اداره منصوب به کاری شد مسئول اون کاره. اگر بخواد پشت گوش بیاندازه، شما که می‌خواید خود رأی عمل کنید کی می‌گه بری کارمند یک اداره بشی و بعد محیط کارتو بشه جنگ اعصاب هم برای خودت هم برای اطرافیان. خب اینجا به جای نمی‌رسی. ترسم نرسی به کعبه. ای اعرابی این ره که تو میروی به ترکستان. ما میبینیم اسلام یاد یه قانون میگذاره و میفرماید پدر و مادر در زندگی هر کسی یه نقش دارن، جایگاه دارن، ارزش دارن، محترم است. اما تا جایی که پدر و مادر زندگی انسان رو تحت شعاع خودشون قرار ندن. اگه من به خاطر پدر و مادرم زندگی رو خواستم از بین ببرم اسلام به من اجازه نمیده. اگر پدر و مادرم هم خواستن زندگی من رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن و انتظارشون بیش از اون چیزی باشه که من از عهده بتونم در بیام، اونم جایز نیست. من خیلی عذر میخوام این تعبیر رو میگم. بعضی ها تصورشون که بچه زاییم که عصای پیریمون باشه. بله؟ بچه دار شدیم که وقتی به سن بلوغ رسیدن و پاشون یه مقدار محکم شد بیان زیر بال پرمار ما رو بگیرن کمک میکنن. من سوالم اینه آیا واقعا اسلام این تضمین رو به وجود آورده که اونها زندگیشون رو بگذارن کنار و حالا دیگه فقط پدر و مادرداری کنن؟ یه اسلام میفرماید و به والدینه احسانا نیکی بکنید. نمیگم پدرتو اجازه بده توی خانه از تنهایی بمیرد بگو به من چی؟ اونم بخشی از زندگیته اما تمام زندگی نیست. اگر شغل من بخشی از زندگیم شد موفقم. اگه تمام زندگیم شد ناموفقم. اگه همسر من، بچه های من تمام زندگیم شدن ناموفقم. اما اگه بخشی از زندگی من همسر و فرزندان من هم. بخشی کار منه، بخشی عبادت منه، بخشی روابط اجتماعی منه، بخشی تفریح همه، بله؟ اینو طوری نیست. گاهی وقتا آدم بشینه یه تقسیم بندی بکنه و هر کسی به اندازه خودش واقعا توقع از اطرافیانش داشته باشه. یک نکته ای رو براتون بگم، این نکته خیلی جالبه. شاید من در بعضی از جلسات من قبلا این نکته را گفتم و برای خودم یه درس بوده واقعا. چرا اسلام اینقدر تأکید داره که وقتی زن شوهرش از دنیا رفت، خوب دقت کنید مسئله را، زن وقتی شوهرش از دنیا رفت یا این که در یه شرایطی که امکان ازدواج دوباره براش فراهمه، یا در سنیه که دیگه از مسئله ازدواج براش گذشته، اگر در شرایطی که همسر جوانی داشته یا در دورانی که میتونه ازدواج کنه، اسلام یه مرز قرار داده، یه خط قرمز کشیده، میگه 4 ماه و 10 روز بعد از فوت شوهر زن حق دارد، خوب گوش کنید، حق دارد ازدواج کنه. هیچ کس هم نمیتونه مانع بشه. من میرفتم از طرف مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه برای تبلیغ در فتا خوشقاضی، یه دیگه نزدیک فتای شیراز، از توابع نزدیک خود فتا، چه از حدود مثلا 10 دقیقه با خود فتای شیراز بیشتر فاصله ندارد. میرفتم اونجا برای تبلیغ. اولین روزه هایی که من وارد این روستا شدم، روستای بزرگیه، 3 مسجد بزرگ داشت، جمعیت حدود 7000 نفر داشت، دفعیت خوبی هم داشت، آدم های پخته و نخبه و تعلیم دیده توش بودن، از کسان بود که شخصیت های بزرگ زیاد رفته بودن اونجا تبلیغ. من جمله خود مرحوم آیت الله امامی مدت زیادی از عمرشو در ماه های مبارک رمضان، ماه های محرم سفر رفته بودن اونجا تبلیغ. وضع خیلی عجیبی داشت. من وقتی رفتم اونجا نگاه کردم، دیدم که اعلامیه زده رو دیوار نوشته 4 ماه و 10 روز. باور کنید اولین باری بود که این اعلامی رو میدیدم، اصلا به ذهنم حتی نیامد. تعجبی بود. گفتم خب ما در اصفهان وقتی یه نفر میمرد میگفتیم روز 3 و 7 و 40 سال. بعدم یه عید اولم بهش اضافه کرده بودم، یه جلسه داشتیم اون 4 ماه در روز رو اینا یه اختراع کردن. یعنی چه؟ یه بند خدایی بود، خب من اوائی بود، خیلی وقت قبل بود این بحث برام پیش آمد، خیلی وقت قبل تازه طلب شده بودم، سالهای اولی بود که برای تبلیغ میرفتم بیرون. به اون بند خدایی که صاحب خانه بود گفتم که فلان اینهای طلب رایی بود، بله. گفتم این اعلامیه رو من نفهمیدم، دم زد پشت دستی کنم، نه دیگه شما نباید، شما این حرفا نزدید، کس که با آقای امامی ارتباط داره اگه حرفا نزدن اوقاتم درست میشه. و شروع کرد، گفتم چیه؟ ندانستن که عیب نیست، این که آدم ندونه و نپرسه عیبه، خب نمیدونم چیه اینجا زدید. گفت آقا در این خیلی حرفه دارم میزنم، گفت در روستای ما از زمانی که مرحوم آیت الله امامی به عنوان مبلغ آمدن، این قانون رو اینجا گذاشتن محکم و عمل شده بهش که مرد وقتی از دنیا میره میگه ادعیه وفات شوهر زن نباید بگیره. من درم پشت دستم محکم. گفتم ایداد بگیرم، من حواسم نبود، حق با توه. گفتیم ما قانون گذاشتیم تا یه مرد از دنیا میره، چون معمولا آهسته میگیم که ایبریا فقط بشنود، معمولا مردا زودتر میمیرن، ولی مگر یه مردی خود پررو باشه یه ذره جون سختی نشون بده زنش از بنده میره، خدا نکنه هیچ کدوم، ولی بمیرن اصلا زنده بمونن، انشاءالله تو محل شما هم هیچ مرد و زنی نمیره، بهتره. اما خب دیگه چاره ای نیست، گاهی وقتا مجبور آدم چشم و همچشمی هم خودش یه چیزی یا میگه چرا فلان مرد، منم میخوام ببینم. خب به من بخواه. اگه دست خودمون بود نمیمرد. اما خب گفت قانون گذاشتیم اینجا به عنوان مسئله شرعی به محض اینکه مردی از دنیا میره روز اول اعلام میکنن کسانی که تمایل به ازدواج با این زن دارن بیان خودشون رو معرفی کنن تا 4 ماه 10 روز این زن در آسایش. بعد از 4 ماه و 10 روز ما یه جلسه میگیریم زن رو وادار میکنیم تو اون جلسه باشه. خواستگارها میان هم خانواده مردی که از دنیا رفته و هم خانواده زن میان میشینن. خواستگارها خواستگاریشون رو مطرح میکنن. زن مجازه به این حرف که هر کدام رو خواست انتخاب کنه. بعضی وقتها ممکنه که کسی باشه که مثلا زن نداره، زنش از دنیا رفته، مثلا خدای نکرده طلاق داده زنش را، اینا تو اولویت. اگه اینا نبودن تو میدان مورد میرسه به اونایی که ازدواج نکردن و حاضرن با بیوه ازدواج کنن. اگه اینا نبودن اولویت مال اونایی که یه زن دارن امکان ادامه دادن با دو زن هم دارن. روز اولویت بندی این زن باید شوهر کنن. چی؟ باید شوهر کنن. بعد این عبارت رو بود خدا میدونه من مفهوم ماندم که اسلام با یه قانون کجاهای کار رو نگاه کرده و ما بیفکر نیم. اسلام گفتن قسم خود هست الان همی آقای تولایی خود جزه چهره های محبوب اون روستای گوشپازیه، دبیر دبیرستان، آدم واردیه، آدم پختهیه. گفت خدا میداند از زمانی که این مسئله در بین ما به صورت جدی عمل شده تا حالا یک مورد انحراف جنسی تو ما نبوده. چون نه زنی بدون شوهره، نه مرد بدون زن، درشون به زندگی شدید. گفتم الله اکبر. اسلام یه قانون میگذاره 4 ماه و 10 روز عده وفات شوهر، بعد میگه برو زندگی تا آغاز. اگر ما بیم یه قانون دیگه بیاریم در کنارش بگذاریم، عده طلاق، وقتی طلاق انجام گرفت و عده تمام شد و این زن مطلقه شد، برنامه بگذارن عده طلاق که تمام شد کسی میخواد بیاد خواستگاری بیاد. چه افتضاحی، این چه تعصب خشک غلطیه که ماها داریم که وقتی یه نفر از دنیا میره باید دیگه این بمانه تا آخر عمرش تا موهای سرش هم مثل دندوناش سفید بشه. چرا؟ چرا مقابل اسلام میرسیم؟ طلاق گرفت حالا به هر دلیلی چرا باید تا آخر عمرش هم تو بمانه؟ خب بیاید بشینید عامل رو بررسی کنید ببینید چرا این زن طلاق داده شده و چرا این مرد طلاق داده، یا چرا این زن از شوهرش طلاق گرفته یا این مرد بله زنش رو طلاق داده. دلیلش رو بخواد اگه دیدید دلیل قانع کننده داره چرا همسر نتونه انتخاب کنه. ما میبینیم همش با تعصب، همش با تنگ نظری، همش با برخوردهای خشن و تون که دیگه حالا از ما گذشته است، نمیدونم فلانی حالا چند تا بچه داره خوش داشته باشه. اسلامه. چطور شد اسلام اگه گفت که خمس نباید بدی دوستش میداریم، اگه گفت که کسی که مریضه باید روزش رو بخوره خیلی اسلام خوبیه، اگه گفت زنی وقتی که عده وفات شوهرش تمام شد میتونه بره شوهر کنن، چرا میگید نه؟ ای وای نمیدونم تا سالم صبر نکردن. بیا بشین ببین چه بلایی سر این زن میارن که چرا تا سال شوهرت صبر نکردی. بعضی که جرأت میکنه تا آخر عمرش مجبور به پای بچه هاش بشینه، بچه داری کنن و نابود بشه و روزها و شبهای تلخ داشته باشه. آیا میدانن اطرافیا که اگر این دختر به اون زن به گناه کشیده شد عامل اصلیش اون افراد متعصبی هم که با تعصبهاشون گروه ازدواج این زن رو گرفتن؟ از اون وقت یه پیرمرده بند خدا همسرش از دست داده، حالا از تنهاست، بچه ها هم هر کدوم رفتن سراغ زندگی خودشون. اگه این بابا بخواد بمانه توپ فوتبال تو زندگی بچه هاش میشه.
حالا یه کلوم پیره مرده بنده خدا میگه یکی رو پیدا کنیم که من از این در تنهایی چکا کنه در رو برو ببینم دیگه هنوزم که هنوزه دست رو نمیداری و بابا این بیچاره که زن نمیخواد برای شهبن این دیگه ازش گذشت یه همسر میخواد هر دام مشکل پیدا میکنه بچه ها هر کدوم مجبورن گرفتاری های خودشون رو داشته باشن دنبال زندگی خودشون برن تعصب مشک مقدس بازی نقطه خودمون پاوایی میسیم مشکلمون رو حل میکنیم شاید حدود 6 ماه قبل بود اینو میگم عرضم رو جمع میکنم 6 ماه قبل بود من دیدم در خانه رو میزنم آمدم پشت در دیدم که 4 نفر یه پیرمرد تقریبا حدود شاید 65-70 ساله حالا میگم 70 سال هم پیرمرد شد پس بریم یه فکری برای خودمون بکنیم نه شما بگید 90 سال یه پیرمرد یه پیرزن دو تا هم جوان آمدن اونا بیشتر بهشون بر که عروس و داماد بخوام بشن من اقا جا ما یه چند دقیقه میخواییم وقت شما رو بگیریم یه عقد بخوام گفتم همینجا تو خانه بود بر خب یه سالون ما داریم مهم و زهرا که این وقتی ساخته شده تازه بیش از 500-600 تا عقد توش مرده شده گفتیم بفرمید اونجا سالون کتابخونه من هست و بشینید تا ببینید که بکن آمدیم و جلد برنامه مقدمات رو جور کردیم آیه بیارو شهردون بیارو چه بود گفتم نه آقا این کار رو رد کنید نمیخواد من چیه دیدیم اون عرض کنم مرده گفت که آقا این آقا پدر منه همسرش که مادر ما بوده فوت کرد حضرت عباسی هم ما نمیتونیم زندگیش رو اداره کنیم خودش هم آدم مؤمن معتقد خوبیه اومده به ما پیشنهاد کرده که من برای اینکه بارم رو دوش شما نباشه یه همسر برای من انتخاب کنیم گشتیم تو فامیل این خانم اظهار رضایت کرده اینم شوهر نداره تنهاست این دو تا طعمه رو گفتیم چیکار کنیم دو تا کفتر هم دفتیم شد در هم دیگه باقبقو کنم دو گلو کنیم عبارتش این بود باقبقو کنیم با اینا راضی شده شما عقدش نمازیم خب ما یک کلام باور نمی کنید یه صحنه بودیم برای من آنقدر این صحنه جذاب بود که حد نداشت گفتم که خب اسم شما که یکی اسم رو پرسیدم نوشتم بعد شروع کردم به خوندن خطبه گفتم که اجازه می فرمایید که مرجان به شما این خطبه عقد رو اجرا کنم دیدم که بزن شروع کرد گریه کردم عشق از تو چشمار شروع کرد برید روی رباطش چادرش رو گرفت زیر چشماش و اشکاش رو پاک کرد من صبر کردم توی همچه مواقعی واقعا آدم در یه شرایط عادی نیست اجازه دادم تا دقور خودم به خودم تخلیه بشه یه ریش رو که کرد گفتم که حالا چی میگم اجازه میدیم گفت آقا یه عم با عزت زندگی کردم بچه ها من همه شون آدم های خوبی هم. اما میدونم هم اونا گرفتارم هم من در یه شرایطی نیستم که بخوام بارم رو دوش اونا بندازم فکر نکنید هدفی دارم وقتی پیشنهاد شد دیدم هم من از تنهایی در میام همین بنده خدا آخر عمر یه دلم میخواست یه جوری عمل کنم که پیش خدا آبرومند زندگی کرده باشم بله حالا که دارم میگم بله یاد اون لحظه آمدم که وقتی روی سر سفره عقد نشسته بودم بابام به من گفت الهی خوشبخت بشی واقعا خوشبخت زندگی کردم چه باید کرد؟ همسری داشتم از دنیا رفت و با رفتن اون زندگی مختل شد حالا احساس میکنم انگار خدا میخواد اون دعای پدرم رو بازم در حق من مستجاب کنه بعد هم آدم متدینی بود یعنی تو جلسات مذهبی خیلی دیگه میشه میاد مرتب تو جلسات ما عقد رو خوندیم و بعد من شوخی کردم گفتم این دوتا رو بعد به تعهد همدیگه بدیم این خنده تیره برده کرد گفت خدا رو شکر که فرزندانم آدم های فهمیده‌ای بودن به دعوا و درگیری نشد اونا آمدن دنبال کردن به این زندگی رو سر و سامان دادن عقد ما خوندیم اینا رفتن شاید حدود دو ماهی بعدش بود سر منو تو خیابون دید گفت آقا میدونی چقدر ثواب کردی؟ گفتم چطور؟ گفت اینا همون وقت که ازدواج کردن گفتن ما میخواییم بریم مشهد. بلند شدن رفتن مشهد. وقتی برگشتن من نگاه کرده بودم بابامو نگاه 5 سال 10 سال جوانتر شده. شکستگیش داره از بین میره. دیدم این مادر دومی یا نامادری احساس میکنم که اومده روی فور. انگار زنده شده هست. خب ما ببینید تعصباتمون نمیگذاره فکر کنیم که یه زن و مرد وقتی به سن پیری میرسن هم واقعا نیاز دارن به اینکه یک بر دستشون باشه، هم زبانشون باشه. نه خیر، چه معنی داره که حالا تا آخر عمرش زنده بکن زندگی بکنید؟ ازدواج یعنی که خجالت آور با چند تا بچه. چرا ما مقابل اسلام نیستیم؟ حرفمو جمع کنم. در بحث روابط اسلام خط قرمز داره، میگه زنا نه، رابطه نامشروع نه، ولی ازدواج بله، اختلاف نه، ولی آمیزش توأم با هم آهنگی و هم دردی در زندگی بله. چقدر مردان زنان هستن که از تنهایی رنج میبرن و نمیتونن زندگیشون رو حل بکنن. چقدر دختران جوانی که تو قضیه جنگ شوهرانشون از دست دادن و تعصب‌های خشک اطرافیا اجازه نداد اینا بتونن زندگی بکنن و یه اون گناهش کردن همونهاییست که نگذاشتن. خدای به آبروی امام زمان به ما توفیق درک معرفت و عنایت ویژه خودت نسبت به ما را عنایت کن و ما را از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و دینی باز دار انشاءالله. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی امک الزهرا سلام الله علیها.